مراد از امام حاکم نیست، حکومت غیر از امامت است، غیر از ولایت است. حکومت وظیفه ایست از وظایف امام. پس اینطور نیست که هر حاکمی قولش حجت باشه، حجتا شرعیتا، و اطاعت از او واجب باشد، اطاعتا شرعیتا، و معصیتش مخالف باشه با خدا و رسول. باید جنبه شرعی داشته باشه و حیث الهی داشته باشه، نسبش برگرده به خداوند متعال. و این معنا برای امیرالمؤمنین بعد رسول الله ثابت است و این مقام قابل غصب نیست، مقامی است الهی، نمیشود این مقام را غصب کرد. اون چه که واقع شد وظایف امامت بود، حکومت بود که کسی را آوردن نشوندن به جای رسول الله صلی الله علیه و آله. و این که ما از اونها تبری می کنیم روی همین مبناست. تبری ما از ظالمین، از غاصبین، از اما از ائمه ضلال یک تکلیف شرعی است، یک حکم الهی است، و نه فقط یک تکلیف شرعی فرعی است. برمیگردد تبری ما از دشمنان اهل بیت و غاصبین، عرض کنم که حقوقشون، برمیگردد به اصلی، از اصول دین به اصل مسئله امامت برمیگرده. اساساً تشیع از روز اول تا به امروز این چنین است که بعد از واقعه غدیر خم یک امری محقق شد به دستور خداوند متعال، امامت امیرالمؤمنین اعلام عام شد و از عموم مردم بیعت گرفته شد، حتی از شیخین، و همه به امیرالمؤمنین تبریک و تهنئت گفتند، حتی شیخین. بعد که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند و ابوبکر را مردم به جای رسول الله نشوندند، فعل اونها بود که دوئیت و اختلاف بین امت ایجاد کرد. یعنی شیعیان بر بیعتشون باقی موندند، اونها نقض بیعت کردند، اونها نقض بیعت کردند. البته در اون طرف اکثریت شد، در این طرف اقلیت، و این اقلیت و اکثریت هم که بزرگ به اصل مطلب نیست. و شیعیان همچنان بر نظر خودشون باقی موندن و پافشاری کردن، ولی اون طرف که حکومت دستشون بود تا توانستن فشار آوردن. و الا مسئله حمله به خانه امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره، یا مسئله استشهاد سید الشهدا در کربلا، و یا مسائل دیگر تا به امروز از کجا شروع شد و سببش چی شد؟ سبب این شد که اینها باقی موندن بر بیعتشون بر امیر با امیرالمؤمنین. اونها کسی را به جای پیغمبر اکرم نشوندند و فشار بر این طرف آوردن که بیایید شما بیعت کنید، و الا از این طرف هرگز مطلبی نبوده. که این که به خانه صدیقه طاهره حمله شد جهت چی بود؟ که حضرت امیر نشسته بودن در منزل، نیامدن برای بیعت، آمدن امیرالمؤمنین را ببرن. یا در قضایای دیگر و قضایای دیگر تا به امروز این شد که راه دوتا شد، به این معنا که اونها از راهی که پیغمبر اکرم و خداوند متعال ترسیم کرده بود منحرف شدند و تا به امروز ادامه داره. و ما حرفی نداریم جز این که میگیم این کار ظلم بوده، این کار خلاف شرع بوده، این کاری که شد خلاف مراد خدا و رسول بوده، اون چه که واقع شده است باطل بوده است. به ما میگن چرا اینو میگید؟ به ما میگن چرا میگید این کاری که واقع شده است باطل بوده است؟ به ما میگن بیایید تابع ما باشید، همونطور که ما گفتیم شما هم بگید، همونی که ما رفتیم شما هم بیایید. ما میگیم نه، ما بر بیعتمون بر غدیر قوم باقی هستیم. شما در شما دلیل بیارید برای اینکه بیعت غدیر قوم از این ساعت به بعد مثلا نقض بشه، ناسخی پیدا شده است بر اون چیزی که گفته شد در غدیر قوم. خب شما دلیل بیارید. ما اون چرا که میگیم اینه که راهی را که ترسیم شد به توسط پیغمبر اکرم از ناحیه خداوند متعال، ما بر اون راه ثابت قدم هستیم و میخواییم ثابت قدم هم باشیم. و چون این راه حق است، غیر از این راه هر راهی در عالم پیدا شود باطل است. لازمه اعتقاد به بطلان بیزاری جستن است. هر کسی که معتقد شود به بطلان شیعی، به بطلان رأیی، به بطلان عقیدهی، به بطلان کسی، لامحاله از اون باطل تبری میکنه. این طبیعیه. از ما دلیل نخوان بر این که چرا تبری میکنید. چون ما راهمون راه غدیر خم است تا به امروز. ما ثابت قدمیم بر بیعتی که کردیم، غیر از این راه را باطل میدانیم. شما بیایید بر ما دلیل اقامه کنید که راه غدیر خم نسخ شد، اون چی که پیغمبر اکرم فرمودند از امروز دیگر نخیر حجت نیست. خب ما را از این راه میتوانید برگردونید؟ برگردونید. بله، شما زور در دستتونه، ما زور نداریم. حکومت دست شماست، ما حکومت نداریم. شما اکثریتی، ما اقلیتی. بله ما اقلیتی. با اعمال زور مبناتون را میخواید بر ما تحمیل بکنید؟ خب این همه شهید در این راه داده شده، بازم داده میشود و خواهد داده شد. و تبری طبع قضیه است. اصلا تشیع یعنی تبری، تشیع ولایت نیست. چون غیر کسانی که قائلن به امامت امیرالمؤمنین، کسانی دیگری هستن که امیرالمؤمنین را دوست دارن. در ابناء مذاهب دیگر، بلکه ادیان دیگر، بلکه حتی اونهایی که اهل دین نیستند، هستن کسانی که امیرالمؤمنین را دوست دارن. در ملحدین، بت پرست ها، آتش پرست ها، کسانی هستن که امیرالمؤمنین را دوست دارن، تقدیس میکنن ایشون را. پس تشیع یعنی تبری. ما به امتیاز ما از سایرین تبریست از کسانی که غیر از راه امیرالمؤمنین را اتخاذ کردن و اون راه را تردید کردن. البته رؤساشون بیشتر مورد تبری ما هستن، شکی درش نیست، چون اونا مؤسسن. طبع قضیه اینه، از ما انتظار عدم تبری نداشته باشن، از ما انتظار دست برداشتن از بیزاری هرگز نداشته باشن. این طبع قضیه است. بیان ما را قانع بکنن، از راهمون برگردونن، بسیار خوبه، بسیار. لذا باب مناظره مفتوحه، باب بحث و تحقیق مفتوحه، ادله هم موجوده. مرحبا، بفرما بیان. این که به ما بگن لعن نکنید، خب لعن همون تبریه. این لام و عین و نون حساسیت ایجاد میکنه، لام و عین و نون حساسیت دارد، من قبول دارم روی کلمه لعن حساسن، جای حساسیت هم هست، لیکن لبل اینه. حالا اگر کسی لام و عین و لام را، لام و عین و نون را نگفت، به لفظ دیگری گفت، راحت میشن، میپذیرن. این که کسانی پیدا بشن با زیارت و عاشورا مبارزه کنن به دلیل این که مشتمل است بر لعن، خب اگر مشتمل بر لعن اشخاصه، خب لعن عمومات و اطلاقات جاری جامعه را چکار میکنن؟ لعنی که در قرآن هست به عمومات و اطلاقات، اینا رو چکار میکنن؟ خب این قرآن دیگه، قرآن هم ظالمین رو لعن کرده، در این جهت بحثی نیست. پس در کبرا که ما مناقشه ای نداریم. این شیعیی که مانع میشود از لعن، آیا بحث صغری دارد؟ یعنی قبول ندارد که بر اهل بیت ظلم شده است؟ این را که نمیتونه منکر بشه، بالاخره بر اهل بیت هم ظلم شده است یا نه؟ فکر نمی‌کنم هیچ آخری پیدا بشه در عالم که بگوید بر اهل بیت مطلقا ظلم نشده، یعنی کشتن سید الشهدا، قبل از سید الشهدا، بعد از سید الشهدا، اینا چطور ظلم نیست؟ زندان امام کاظم علیه السلام ظلم نیست؟ خب حضرت چیکار کرده بودن؟ بفرمایید بیان کنید چه کرده بودن حضرت کاظم علیه السلام که باید سرها در زندان باشن؟ خب اینا ظلم دیگه. پس ظلم هم که شده، ظلم هم یه مفهومی است که سه جهت داره، ظالم، مظلوم و سبب ظلم. این ظلم سبب میخواد یا نمیخواد؟ تا مجوز باشه اصلا ظلم نمیشه اگر سبب داشته باشه. اصلا باید بگیم دو جهت داره نه سه جهت. خب اگر اهل بیت مظلومه، خب ظالمشون کی بوده؟ خب هر عاقلی بحث میکنه، سوال میکنه، طرف میخواد اگه مظلوم هست پس ظالم کیه؟ و بحث میشه بحث شهروی. شما میتونید منکر بشید که اونایی که تأسیس کردن این اساس رو ظالم اهل بیتن؟ پس صغرا رو نمیشه مناقشه کرد. و کبرا هم که لعن شده در قرآن مجید منطبق میشه بر صغرا، و این انطباق قهریه، دست کسی نیست. حالا میان میگن نه به اسم لعن نکنید. خب به اسم لعن نکنید، کی گفته به اسم لعن نکنید؟ خب احمد بن حنبل گفته، ما مقلد احمد بن حنبلی. خب بله احمد بن حنبل فتوا داده که لعن نکنید به اسم، عمومات و اطلاقات رو لعن کنید، رباخارها رو لعن کنید، مثلا میگم ظالمین رو لعن کنید، منافقین رو لعن کنید، این همه جایزه، بلکه ثواب هم داره. خب امر خداوند متعال اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این جمله یلعنهم اللاعنون به حسب ظاهر اخباریه است، لبن انشاء امر. خب پس ثواب هم داره. نه افراد را به اعیانهم لعن نکنید. خب این نظر احمد بن حنبله. خب شیخنا، شما که خودت رو از فضلای حوزه علمی شیعی میدانی، مقلد احمد بن حنبلی؟ نه، برای من دلیل بیارید از ائمه علیهم السلام که اشخاصی را به اسمائهم لعن کردن. دلیل براش فرستادم، روایت براش فرستادم، سندش را هم بیان کردم، صحت سند را زیر بار نرم. و یدعی این که شیعیه، نماز جمعه هم میخونه، مسجد هم داره در بعد از بلاد. حالا سلمنا و آمنا که بالاسماء لعن نکنیم، اما به هر حال اهل بیت مظلومن یا نه؟ نمیتونه منکر بشه. پس حالا که مظلومن ظالم دارن یا نه؟ پس اون ظالم مصداق میشه برای لعن ظالمین یا نه؟ نمیشه آخر اینا رو مناقشه کرد. مگر ما هرچی که بر زبانمون جاری شد و هرچی که میلمون کشید باید حرف بزنیم؟ اینا یه امور اعتقادی هستن، اینا یه اموری هستن که خدا و رسول از ما میخوان و ما را محاسبه خواهند کرد. ما روی میزان بایستی حبمون و بغضمون روی میزان شرعی بایستی باشه. بیزاریمون و عشق ورزیمون باید روی میزان باشه، روی قاعده باشه، و الا ما محاسبیم. مگر می شود قضای صدر اسلام را منکر شد؟ مگر می شود حمله به خانه صدیقه طاهره را منکر شد؟ کاری که ابن تیمیه منکر نشده، ابن تیمیه منکر نشده که بزرگ نواصب عالمه. خب حالا که نمی‌تونیم منکر بشیم که این حمله را کرده و مشخص میشه، مشخص که شد ما نسبت به او بی‌تفاوت باشیم یا وظیفه داریم. بین حب و بغض واسطه است، بین تولی و تبری واسطه وجود داره. اما و اماست دیگه،